أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله في الأرزين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. از این مکان مقدس علم و دانش و معرفت درود و سلام خالصانه داریم محضر مولایمان حضرت بقیة الله الاعظم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. ضمن سلام و خیر مقدم خدمت اساتید و فریختگان بزرگوار و ارجمند، خصوصاً جناب آقای دکتر میر محمدی و جناب آقای دکتر سیاه‌پوشت و همچنین سروران عزیز خودم از پژوهشکده مهدویت جناب آقای دکتر بودرزی و آقای دکتر ملکی راد و همچنین خدمت ارائه دهنده محترم جناب آقای دکتر امیر محسن عرفان. امروز توفیق شد که در 11 نشست از پیش نشست‌های همایش بین المللی نظریه انتظار در اندیشه مقام معظم رهبری خدمت سروران عزیز باشیم با یک کرسی ترویجی که رسالت یک کرسی ترویجی برگزاری به اصطلاح بست آزاد اندیشی و شکلگیری نظریه ها و نقد ها توسط صاحبان اندیشه است. این کرسی امروز با حضور اساتید و سروران خودم به همت پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همچنین دانشگاه معارف اسلامی در حال برگزاری است که از فعالان این عرصه من سپاسگزار و تقدیر به عمل میارم. عنوان کرسی امروز ضرورت شناسی تجویز زمین سازی ظهور به مثابه رسالت تمدنی در بیانیه گام دوم انقلاب است. این کرسی توسط فاضل ارجمند جناب حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر امیر محسن عرفان، دکترای تاریخ و تمدن و پژوهشگر مطالعات مهدوی ارائه خواهد شد و در ادامه از بیانات ناقدان محترم جناب آقای دکتر سید ضیاءالدین میر محمدی تمدن پژوه و معاون محترم آموزش دانشگاه معارف اسلامی و همچنین جناب آقای دکتر امیر سیاهپوش دکترای انقلاب اسلامی و متخصص در اندیشه شناسی امام و مقام معظم رهبری در ادامه استفاده خواهیم کرد. انشاءالله برای اینکه مدیریت زمان بشه و از مدعوین محترم هم بتونیم استفاده کنیم، ارائه دهنده محترم به مدت 20 دقیقه مطالب خودشون رو ارائه خواهند داد و در ادامه هم از سروران ناقد محترم هر کدام به اندازه 10 دقیقه الی 15 دقیقه استفاده خواهیم کرد و در پایان هم از محضر سروران عزیزی که در جلسه حضور دارند استفاده خواهیم کرد. در پایان هم از جمع‌بندی جناب آقای عرفان بهره کافی رو خواهیم برد. بی معطلی و بدون فوت وقت استفاده خواهیم کرد از ارائه جناب آقای عرفان با موضوع ضرورت شناسی تجویز زمین سازی ظهور به مثابه رسالت تمدنی در بیانیه گام دوم انقلاب با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله بالامم. عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که توی جلسه شرکت کردن، اساتید محترم ناقد جناب دکتر میر محمدی، جناب دکتر سیاهپوش، اساتید بزرگوار و گرانقدری که از پژوهشکده مهدویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تشریف آوردن، قدم رنجه کردن، قابل دونستن این کمترین رو، اساتیدی که منت گذاشتن، جناب دکتر رجوی، جناب دکتر روحانی، و افتخار دادن تو این جلسه شرکت کردن. ما عذرخواهی میکنیم و پوزش میطلبیم از محضر شما عزیزان و بزرگواران از اینکه وقتتون رو میگیریم، البته درس پس میدیم خدمت شما. ببینید، عنوان جلسه ما تبیین بسترها و زمینه‌های زمینه سازی ظهور، یعنی تجویز زمینه سازی ظهور در بیانیه گام دومه. من قبل از این که بگم اساساً چه ضرورت‌هایی بوده در بیانیه گام دوم در نگرگاه مقام معظم رهبری که آقا درک ولایت عظما رو به مثابه یک رسالت برای جوانان تجویز کردن، بعد پاسخگوی این سوال بسیار مهم باشیم که اساساً چرا بایستی انتظار و مهدویت از نگرگاه تمدنی مقام معظم رهبری مورد کاوش و تحلیل قرار بگیره. چند ویژگی داره اندیشه تمدنی مقام معظم رهبری که این ویژگی ها مهمترین انگیزه و بستر برای اینکه ما در نگرگاه تمدنی مقام معظم رهبری جایگاه انتظار و مهدویت رو مورد کاوش و تحلیل قرار بدیم. یکی این که اساساً نگرگاه تمدنی مقام معظم رهبری چند بعدی است. در میان اندیشمندان معاصر در روزگار ما کمتر دیده میشه کسی این ابعاد تمدنی در نگاهش باشه. مقام معظم رهبری در تحلیل‌های تمدنیشون نگرش توصیفی دارن، توصیف مؤلفه‌های تمدن اسلامی، نگرش تحلیلی دارن، تبیین علل انحطاط تمدن‌ها، نگرش کارکردی دارن، تبیین آثار و پیامدهای کاربست فرهنگ و تمدن اسلامی، اینو شما تو بیانیه گام دوم هم میبینید، نگرش هنجاری دارن، تبیین جایگاه اقامه ارزش‌های فرهنگی اسلام، نگرش انتقادی دارن، تبیین ضعف‌ها و کاستی‌های فرهنگ و تمدن موجود، و در نهایت یکی از مهمترین شاخص‌های نگرش تمدنی مقام معظم رهبری نگرش آینده شناسانه است، تبیین آینده فرهنگی و تمدنی ایران و انقلاب و جهان و جهان اسلام. پس چند بعدی بودن نگرش تمدنی مقام معظم رهبری یکی از مهمترین ضرورت‌ها برای استخراج نگرگاه تمدنی مقام معظم رهبری به مقوله انتظار و مهدویت. دو، توجه داشته باشیم نگاه اندیشه مقام معظم رهبری در عرصه تمدن یا رویکرد تمدنی مقام معظم رهبری به مقوله انتظار و مهدویت ارتباط سازواری با جریان سازی دارد. مقام معظم رهبری تو گفتمان تمدن گرایان مسلمان اندیشه انتظار و مهدویت رو تبیین میکنه. برونداد اندیشه مقام معظم رهبری تلقی جامع و مجموعه نگر به مقوله انتظاره. مقوله انتظار و مهدویت از نگرگاه مقام معظم رهبری همراه عقلانیت دینی مدرن داره ارائه داده میشه. نگرش نظاموار مقام معظم رهبری به معرفت دینی و از جمله مقوله انتظار در حقیقت برمیگرده به گفتمان و جریانی که مقام معظم رهبری درش هست و کمتر بهش توجه میشه. سومین شاخصه نگرگاه تمدنی مقام معظم رهبری برمیگرده به عدم تقلیل گرایی هستی شناختی به تمدن از دیدگاه مقام معظم رهبری. جهان تمدنی از نگرگاه مقام معظم رهبری قدسی است. عوامل فرامادی در تمدن و تمدنسازی از دیدگاه ایشون دیده میشد. ایشون تو ساخت تمدن به سنت‌ها و تدابیر الهی به شدت معتقدن و جایگاه براش قائلن. و چهارمین نکته‌ای که باید بهش اشاره بکنیم تو ویژگی‌های اندیشه تمدنی مقام معظم رهبری این هستش که اساساً اندیشه تمدنی مقام معظم رهبری سه سطحی است. هم ناظر به سطح نظری محض و انتزاعی و بنیادی است، هم ناظر به سطح عینی و کاربردی، و هم ناظر به سطح راهبردی و آینده نگرانه. آینده نگرانه تو اندیشه ایشون به عبارت دیگه مقام معظم رهبری صرفاً یک تمدن پژوه نظری نیست. فراتر از اون مقام معظم رهبری یک راهبرد پرداز تمدنی است. ببینید بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری از حیث راهبرد پردازی تمدنی مورد تحلیل و کاوش میتونه قرار بگیره. و در نهایت بعد این نکته رو عرض بکنیم، چرا اندیشه مقام معظم رهبری برای ما مهمه و سنخ نگاه تمدنی مقام معظم رهبری به مقوله انتظار و مهدویت؟ این برمیگرده به این که اساساً مقام معظم رهبری اهتمام ظرفیت شناسانه‌ای به منابع قدرت نرم تمدنی در اسلام داره. ما کمتر دیدیم اندیشمندانی که منابع قدرت نرم تمدنی رو مورد کاوش و تحلیل قرار بدن. الان از حیث فلسفه تمدنی و فلسفه تاریخ دو جریان حق و باطل موتور محرکه ساخت تاریخند. جریان مدرنیته و تجدد اوج جریان مادی است. این جریان مدعی نظم نوین جهانی گلوبالیزیشن یا دهکده جهانی است. توی بست خودش بزرگترین جریانی که مانع تجدد و مدرنیته شده انقلاب اسلامی ایرانه. اساساً بزرگترین حضور اجتماعی توی جامعه مباحث تمدنی است. انقلاب با داعیه تمدنی خودش در مقابل جریان مدرنیته ایستاد. به اعتراف اندیشمندان غربی، خود آنتینگتون اشاره میکنه، تصریح میکنه که انقلاب اسلامی یک بلوک ایدئولوژی که واحدی رو ایجاد کرده و جلوی جهان شمولی ایدئولوژی غرب رو گرفته. انقلاب ما موازنه قدرت رو توی دنیا تغییر داد. ببینید این نگاهی که مقام معظم رهبری به مقوله انتظار و مهدویت داره، در حقیقت سنخ نگاه مقام معظم رهبری اینه که این انتظار و مهدویت در حقیقت منبع قدرت نرمن. اگر انقلاب توانست موازنه قدرت رو توی دنیا عوض بکنه، به خاطر همین منابع قدرت نرمش بود. در حقیقت ما توی انقلاب‌های مادر توی دنیا مثل انقلاب روسیه اکتبر 1917 یا انقلاب فرانسه، این تأثیرگذاری فراجغرافیایی رو که انقلاب اسلامی ما داشت شما نمیبینید. تمایز انقلاب اسلامی ایران با انقلاب‌های بزرگ مادر دیگه در دنیا مثل انقلاب روسیه و انقلاب فرانسه دقیقاً برمیگرده به منابع قدرت نرم انقلاب. آموزه مهدویت و انتظار یکی از مهمترین منابع قدرت نرم انقلابه. لذا توی پیچش تاریخی شما می‌بینید در مقوله اسلام حراسی به شدت بعد از انقلاب به ویژه تو این یک دهه اخیر آموزه مهدویت در تیررس غربیا قرار گرفته. یعنی الان مهدی حراسی شدید رو توی غرب شما می‌بینید. لذا موشه یعلون وزیر دفاع سابق اسرائیل 29 سپتامبر سال 2016 سخنرانی میکنه و تو اون سخنرانی این تصریح وزیر دفاع وقت اسرائیل با این عنوان تو روزنامه‌های آمریکا منتشر شد: وای ایران از مور دنجرز دن اسلامیک استیت، چرا ایران خطرناکتر از قرائت‌های سلفی از اسلامه. و موشه یعلون تصریح میکنه باور به انتظار پویا و تشکیل حکومت در روزگار غیبت از سوی ایران به مثابه زمین سازی ظهور، این قرائت ویژه از مهدویت و انتظاری که ما رو به چالش برده. یا رون کانترل کتابی رو منتشر میکنه در غرب به نام مهدی منجی روده شده، The مهدی های جد مسیحا، و اونجا تو کتابش، یعنی پیام کتاب اینه که شما تو سراسر دنیا آشوب و جنگی رو نمیبینید مگر اینکه مسلمون ها حضور داشته باشن. بعد تو توجیه خشونت تفکر سلفی و وهابیت نکته‌ای که بهش اشاره میکنه دقیقا اینه، میگه این به خاطر اینه که وعده آخرالزمانی تسلط مهدی است و مسلمون ها زمین سازان خدمت شما عرض بشه که ظهور مهدیان. یا میشل یوسف که یک کشیش مصری عرب اوینجلیستیس علیه مهدویت کتابی رو می‌نویسه، The End Time and the Secret of the مهدی، که اساساً میگه مهدی موعود اون ضد مسیح و دجال آخر الزمانی است که وعده داده شد. ببینید اگر الان آموزه مهدویت و مهدویت با قرائت تشیع امامی در هرم اسلام حراسی داره قرار میگیره، دقیقاً برمیگرده به قدرت نرم مهدویت و انتظار در روزگار معاصر. یا ریچاردسون سال 2006 کتابی نوشت به نام ضد مسیح منجی وعده داده شده اسلام، و اونجا میگه اساساً ضد مسیحی که تو آخر زمان خواهد آمد همین مهدی با قرائت شیعی است. یا روزنبرگ د توئلس امام، امام 12 کتابی است که تو همین رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا یکی از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا همین کتاب د توئلس امام تو مناظرات دستش بود. بعد پیرامون مهدی موعود تو تشیع خدمت شما عرض بشه که نوشته شده. تو همین راستا کتاب آنلیشینگ بیست، رهایی هیولا، و نعوذ بالله تعبیر پریستون تو این کتاب از هیولا، شخص مهدی موعوده و او اساساً مهدی رو یک دیکتاتور آخرالزمانی میداند که ضد مسیح. ببینید اینا تحولاتی است که تو دنیای ما داره اتفاق میفته. حتی تو دیالوگ سیاستمداران اروپایی و غربی شما مقوله انتظار، زمین سازی و خدمت شما در رسول مسیحا و مسیح رو میبینید. خب مقام معظم رهبری جنس نگاهش به انتظار و مهدویت سنخ منابع قدرت نرم تمدنیست. ما این رو کمتر تو اندیشمندان دیگه دیدیم، که این البته برمیگرده به بافت فکری مقام معظم رهبری و جریانی که مقام معظم رهبری تو اون جریان خدمت شما عرض بشه داره تولید اندیشه میکنه. خب این گام اول تو بحث این کمترین بود که باید پاسخ داده میشد. و گام دوم اساساً پاسخ‌دهی به این سوال بسیار مهمه. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم می‌فرمایند دهه‌های آینده، خطاب به جوانان، دهه‌های شماست و شمایید که باید کارآزموده و پرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا فداست نزدیک کنید. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم که مکتوب ایشونه، یعنی دیگه بیانات ایشون نیست، به عنوان یک سند بالادستی در نقشه راه تمدنی ما آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما رو رسالت نسل جوان ما قرار دادن. سوال: چه بسترها و زمینهایی سبب شده، البته با رویکرد تمدنی، که مقام معظم رهبری به این سمت و سو برن؟ ما در متن قانون اساسیمون اصل امامت و امت رو داریم، در بیانات بیشماری از مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری مقوله انتظار، زمین سازی و مهدویت مطرح شده، اما بیانیه گام دوم به مثابه مانیفیست تمدنی و نقشه راه گام دوم انقلاب داره برای اولین بار توی سند بالادستی انتظار و زمین سازی برای ظهور به مثابه رسالت تمدنی مطرح میشه. خب در پاسخ ما میگیم سه سطح: نظری، انتظایی و بنیادی، سطح عینی و کاربردی و سطح راهبردی و آینده شناسانه. در حقیقت بسترها، زمینه‌ها و ضرورت‌هایی بوده که مقام معظم رهبری ورود مستقیم کرده در بیانیه گام دوم و مطالبه شده از جوانان زمینه سازی ظهور. خب تو سطح نظری محض و انتظایی اولین نکته‌ای که باید بهش توجه داشته باشیم الزامات تمدن سازی است. مقام معظم رهبری با تکیه و توجه به الزامات تمدن سازی در روزگار معاصر که اساساً نمی شود شعار تمدن نوین اسلامی داد و دایه تمدن سازی داشت و از درک مشترک از آینده های در حال وقوع غافل بود، ایجاد درک مشترک از آینده های در حال وقوع اولین گام برای تمدن سازی است. دو، مقام معظم رهبری اگر در بیانیه گام دوم تأکید دارن بر آمادگی نسل جوان برای زمین سازی طلوع خورشید ولایت عظما، دقیقا برای اینه، برای انگیزش تمدنی. ببینید ما در طول تاریخ گاهی وقتا تو تاریخ اسلام به جهت فقدان انگیزه های تمدنی جامعه اسلامی ما، جامعه نخبگانی ما به سمت تمدن سازی نرفته. حالا قدرت انگیزشی آموزه مهدویت و انتظار دقیقا چیه؟ مقام معظم رهبری اگر این رو به مثابه یک انگیزه تمدنی مطرح میکنه، توش انرژی دهی هست، یعنی نیرو بخشی. دو، جهت دهی هست که اصلا جهت تمدنی انقلاب باید به سمت ظهور باشه. و سه، پایدار کنندگی و تداوم هم هست که حالا بحث انگیزهای تمدنی رو بیش از این وقت نیست که بخوایم بحث بکنیم. دومین نکته‌ای که تو سطح نظریه محض و انتظایی باید بهش توجه داشت اینه: مقام معظم رهبری اگر آمادگی برای ظهور رو به مثابه رسالت تمدنی یا افق تمدنی مد نظر قرار میده، میخواد آقا مواجهه بکنه با تبیین‌های سکولار در تبیین تمدنی انقلاب یا تفسیرهای سکولار در تبیین آموزه مهدویت و انتظار. الان اندیشه سکولار یا سکولاریسم اسلامی که دایه‌دارانش الان در روزگار معاصر ما امثال مصطفی ملکیان، محمد مشتهد شبستری است و پیرو هم دارن، تو فضای دانشگاهی ما بعضن همین نگاه ها داره دیده میشه، اینها اساساً انتظار رو براش جایگاه قائلن در ترسیم ارزش های حیات اجتماعی، اما مرجعیت انتظار رو در تنظیم قوانین حاکم بر اجتماع رو منکر میشن. یعنی انتظار به مثابه یک ارزش رو قبول داریم، اما انتظار به مثابه تدوین قانون رو قبول نداریم. اونها میگن انتظار منجی موعود ناظر به ابعاد اجتماعی در جامعه ما نیست. این تفسیر الان گفتمان انتظار و مهدویت تو این تفسیر سکولار بزرگترین تهدید برای این گفتمانه. از سوی دیگه از حیث نظری مقام معظم رهبری دارن فرصتی رو مهیا میکنن برای تغییر نگرش به نقش آفرینی تمدنی آموزه مهدویت در حوزه علمی قم. باید سوگمندانه اعتراف کنیم که بعد از 40 سال بعد از پیروزی انقلاب، اگرچه مرحوم امام خمینی انتظار رو به زمین سازی تفسیر کرد، اما کماکان روی کرد انجمن حجتیه حاکم تو حوزه علمیه. یعنی جریانی که اساساً قائل انتظار منجی موعود صرفاً کارکرد فردی داره، جامعه و مناسبات اجتماعی مخاطب گفتمان انتظار نیست. شریعت گرایان سنتی که الان جریان فکریشون حاکمه در حوزه مقام معظم رهبری، اگر افق تمدنی انقلاب رو در حقیقت زمین سازی داره قرار میده در گام دوم، ناظر برای این تغییر نگرش هم هست. جریان شریعتگرای سنتی میگه برای حفظ خلوص گفتمان انتظار باید انتظار رو از ساحتهای اجتماعی و عرفی دور نگه داریم، انتظار رو به مثابه تشکیل حکومت در روزگار غیبت نمیبینن، انتظار موعود رو به مثابه داشتن الگوهای عینی تفسیر نمی کنن. اینا شاخصه های روی کرده شریعتگرای سنتی است. اگر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم تأکید دارن بر آمادگی برای ظهور و زمین سازی برای ظهور، در حقیقت برای تقابل با این دوتا جریان فکری هم در جامعه کنونی ما هست. این سطح نظری بنیادی و انتظایی. سطح بعدی که میشه تحلیل کرد برای ضرورت‌های این که مقام معظم رهبری زمین سازی ظهور رو به مثابه رسالت تمدنی قرار داده، برمیگرده به سطح عینی و کارکردی. اساساً مقام معظم رهبری در صدده که فهم اجتماعی و تمدنی از آموزه مهدویت رو تو جامعه بسط بده. آیان بزرگوار، خانم‌های گرانقدر، در جامعه کنونی ما در نگاه به آموزه مهدویت و گفتمان انتظار ما با سه نقصان بزرگ مواجهیم. نقصان در گستره، بعد یا ابعادی خاص در آموزه مهدویت دیده می شود و ابعاد دیگه نادیده. این نقصان در گستره است. دو، نقصان در پذیرش آموزه مهدویت. و سه، نقصان در اجرا. مدیران اجرایی ما متاسفانه در عمل و اجرا در متن قوانین ما آموزه انتظار دیده نمی شود. در دانشگاه کلمبیای آمریکا، ایالت ویرجینیای آمریکا، دانشجویان آمریکایی موظفن دو واحد درسی رو الزامن، دروس عمومی است که باید همه بگذرونن، The Theology of Hope، الهیات امید. تو این کتاب به دانشجویان آمریکایی یاد میدن تویی که درس میخوانی چه نقشی برای زمین سازی ظهور مسیحا داری. و الان متاسفانه تو هیچ درس عمومی ما درس مستقل واحدی برای مهدویت تو فضای دانشگاهی ما دیده نشده. ما تو حوزه علمیه سطح 3 و 4 مهدویت داریم، اما رشته دانشگاهی آموزه منجی انتظار دیده نشده. ببینید، نقصان در گستره، نقصان در پذیرش، نقصان در اجرا. الان ما رساله دکتری دفاع شده تو غرب داریم، نقش زمین سازی ظهور مسیحا در دیپلماسی عمومی. ببینید تو چه موضوعاتی دارن کار میکنن و ما هنوز تو عرصه خدمت شما عرض بشه دیپلماسیمون جایگاه باور به مهدی موعود رو نمیبینیم. خود تلاش برای فهم اجتماعی و تمدنی از آموزه مهدویت یکی از این ضرورت هاست. نکته دیگه که باید بهش اشاره بکنیم اینه، اساسا سنخ تاثیرگذاری عناصر بر فرهنگ و تمدن از دو ساعت بیشتر خارج نیست. یا عناصری هن که چگونگی ها رو رقم میزنن، ما بهش میگیم عناصر ریشه‌ای تو ساعت بینش ها و ارزش ها، یا عناصر ابزاری قالبی و نمادین هن. جنس تاثیرگذاری فرهنگی و تمدنی باور به مهدویت و گفتمان انتظار دقیقاً نقش ریشه‌ای است که تو بینش‌ها و ارزش‌ها داره. به عبارت دیگه اگر گفتمان انتظار در جامعه حاکم بشه، مسیر سبک زندگی و نقش راه مدیریت رو تو جامعه عوض می‌کنه. اگر تأکید میشه برای زمینه‌سازی ظهور در بیانیه گام دوم، برمیگرده به اون اثرگذاری ریشه‌ای و بنیادین آموزه مهدویت بر فرهنگ اسلامی. و در نهایت تو این سطح عینی و کاربردی، سومین نکته‌ای که باید توجه بکنیم، خود بهره‌مندی از ظرفیت‌های تجویزگری آموزه مهدویت. روزگار معاصر ما فرصت‌های بی‌نظیری پیش روی انقلاب اسلامی ماست. این تعاملات دنیایی رو مد نظر قرار بدیم. یک، شکست مکاتب فکری در دنیا، گرایش فطری انسان‌ها به آینده روشن و سرخوردگی بشر امروز از نابسامانی‌های تمدن مادی. این بستر اجتماعی و سیاسی مهیاست برای ارائه نسخه حقیقی و واقعی در عرصه بین الملل. ببینید منطبق بر فطرت هم هست. این شاخص ها هم باید دیده بشه. من پوزش میطلبم از اساتید حاضر تو جلسه. اگر اجازه بدید تو چند دقیقه این سطح سوم بگم و دیگه بحثمو تمام بکنم. این بله سطح سوم بعد از سطح خدمت شما عرض بشه نظری انتزاعی و بنیادین، سطح کاربردی و عینی، سطح سوم هم سطح راهبردی و آینده شناسان است. اگر در بیانیه گام دوم عرض کردم که بیانیه گام دوم یه سند بالادستی است برای انقلاب اسلامی و تو اسناد بالادستی اگرچه انتظار آمده است، اگرچه مقوله مهدویت مطرح شده، اما اینجا دیگه داره مطالبه میشه از نسل جوان، تصریح بهش شده. تو سطح راهبردی با اندشناسانم خود اهتمام مقام معظم رهبری به عمق راهبردی تقابل ایدئولوژیک آخرالزمانی در کنش تمدنی انقلاب و غرب. آقایون بزرگوار و خانمهای گرانقدر توجه داشته باشی که تقابل ایدئولوژیک تمدن اسلام و غرب یه ساحتش در عرصه آخرالزمانه. فقدان تصویر یا ترسیم کامل از دستگاه و نظام آرمانی جامعه شیعی باعث میشه گفتمان رقیب در حال اشباع جهانی خودش باشه. شما تکاپوی تمدن غرب رو ببینید برای ارائه یک تصویر خاص از اندیشه نجات و موعود. انبوه فیلم‌هایی که تو این زمین‌ها ساختن و ما غافل بودیم و اندیشه نجات داره این گونه به مخاطب ارائه میشه. فیلم‌هایی مثل روز استقلال، مثل ماتریکس، پیشگویی‌های نوستراداموس، نشانه‌ها، زندانی، پایان روزها، جنگ دنیاها، آگاهی، کتاب الی، سفر به سرزمین موعود 2012، یه تفسیر خاص از آخر و زمانی که داره تلقین میشه به مخاطب. انبوهی از جوانان ما مخاطب این فیلم های بین المللی هن. ببینید انبوه کتاب هایی که تو غرب داره پیرامون مسیحا، ماشیح، تحولات آخر و زمانی نگاشته میشه. مقام معظم رهبری تو رقابت بین تمدنی داره میبینه رقیب نگاهش به مقوله آخر و زمان کلانه. ببینید مرحوم امام آمریکا رو شیطان بزرگ نامید و شیطان بودن آمریکا الحمدلله تو دنیا جا باز کرده. شعار شیطانی بودن آمریکا رو تو آفریقا هم دارن سر میدن. جورج دبلیو بوش سال 2001 تو سنای آمریکا سه کشور رو توی دنیا، ایران، عراق و کره شمالی رو محور شرارت نامید. ما خیلی راحت از کنار این سخنرانی رد شدیم. جناب دکتر حسین کلباسی اشتری، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی، کتابی داره هزارگرایی در سنت مسیحی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، میگه اگر جورج دبلیو بوش سال 2001 ایران، عراق و کره شمالی رو به عنوان محور شرارت داره مطرح میکنه، خاستگاهش در کتاب اشیای نبی عهد عتیقه. در کتاب اشیای عهد عتیق مسیحا معتقدند الیاس نبی قبل از ظهور مسیحا میآید و زمین ساز ظهور مسیحاست. چند تا کار انجام میده: یک، بازنویسی عهد عتیق و جدید; دو، مبارزه با محور شرارت. ببینید اگر جورج دبلیو بوش میگه این کشورها محور به شرارتن، یعنی ایران و انقلاب ایران ظهور مسیحا رو به تأخیر انداخته، یعنی ایران و انقلاب ایران دجال آخرالزمانی است و من جورج دبلیو بوش زمین ساز ظهور مسیحا. در امریکا مقاله نوشتن تنها راهی که میشود بمب اتم رو در ایران به کار برد و برای کاربست این بمب اتم مشروعیت هم داشته باشه اینه که شما ایران و انقلاب ایران و تشیع رو دجال و ضد مسیح نشان بدید. اون موقع اگر میلیون ها نفر تو ایران قربانی بشن مشروعه و هیچ عیبی هم نداره. بذارید دیدید که من نام بعضی از کتابا رو خوندم که اساساً دنیا به این سمت و سو میره که من مسلمان ایرانی شیعه باور به مهدی موعود رو به مثابه ضد مسیح، آنتیکراست و دجال آخرالزمانی ببینیم. من دیگه چون وقتم تموم شد و اساسید محترم ناقد رو ازشون استفاده بکنیم، تو این سطح راهبردی و اندشناسنه فقط عنوان تیتریش رو میگم که گفتمان انتظار و نقشش توی هویت یابی تمدنی، دیگه توضیح نمیدم، و نقشی که گفتمان انتظار و مهدویت در تقابل با تفرقه‌روی‌ها و کج‌روی‌های سیاسی و اجتماعی داره. با روی کار آمدن برخی از مسئولین تکنوکرات کارگزارانی افق تمدنی انقلاب تهدید شد. افق تمدنی ما زمین سازی برای ظهوره، اما تکنوکرات‌های کارگزارانی تو عرصه سیاسی تو دهه 70 مدرنیته اسلامی رو جایگزین زمین سازی برای ظهور کردن. اگر در بیانیه گام دوم تأکید می شود بر زمین سازی برای ظهور، برای اینه که ما با این کجرفی ها، با این فهم های ناقص خدمت شما عرض بشه مبارزه بکنیم. به عبارت دیگه نقشی که زمین سازی ظهور و انتظار در خودکنترلی تمدنی داره. من معذرت می خوام، پرحرفی کردم، بیشتر از وقتم صحبت کردم. از اساتید محترم حاضر در جلسه، اساتید دانشگاه، معاونت محترم پژوهش جناب آقای دکتر پناهی آزاد، جناب آقای دکتر فلاح و اساتید محترمی که از پژوهشگاه علوم فرهنگ تشریف آوردن، من معذرت میخوام، به بزرگواری خودتون این کمترین رو ببخشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. سپاس و تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر عرفان. با ارائه بحث خودشون، بیانیه دوم به اصطلاح گام دوم انقلاب، من محورهای سخنرانی ایشون رو در دو گام مختصر تبیین کنم و انشالله از محضر اساتید خودمون استفاده خواهیم کرد. گام اول رو که ایشون بهش توجه ویژه‌ای داشتند که واقعا نکته بسیار مهمی هست که به نظرم ما غفلت کردیم توی بحث بیانیه گام دوم، اون نگاه جامع مقام معظم رهبری هست که ایشون فرمودن در این زمینه که مقام معظم رهبری یک نگرش تمدنی دارند که خودش چند بعدیه، یعنی تبیین ماهیت و مؤلفه های تمدن اسلامی رو به عنوان یک نگرش توصیفی و تبیین علل انحطاط تمدن ها رو به عنوان یک نگرش تعلیلی و تبیین آثار و پیامدهای کاربست فرهنگ اسلامی رو به عنوان یک نگرش کاربردی اینجا مطرح کردن. همچنین تبیین جایگاه اقامه ارزش‌های فرهنگ اسلام در انقلاب اسلامی رو به عنوان یک نگرش هنجاری مطرح کردن و مهمترین نگرشی که ایشون مطرح کردن نگرش آینده شناسانه هست که از این نگرش نباید غفلت کرد. در گام دوم، حالا مختصر عرض کنم، در گام دوم هم با استناد به کلام مقام معظم رهبری که خطاب به جوانان فرمودن دهه های آینده دهه های شماست و شمایید که باید کار آزموده و پر انگیزه از انقلاب خود حفاظت و حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما است نزدیک کنید. با استناد به این کلام آقای دکتر عرفان در سه سطح ضرورت شناسی کاربست زمین سازی ظهور به مثابه رساله تمدنی در بیان گام دوم مطرح کردن به مثابه رسالت تمدنی. یکی ضرورت نظری هست که شامل الزامات شکلگیری تمدن نوین اسلامی بود. دوم مواجه با رویکرد سکولار در انقلاب شناسی تمدنی و سوم هم تغییر نگرش به نقش آفرینی تمدنی آموزه مهدویت. در حوزه ضرورت‌های کاربردی با اشاره به بهره‌مندی از ظرفیت‌های تجویزگری آموزه مهدویت، همچنین اثرگذاری ریشه‌ای و بنیادین آموزه مهدویت بر فرهنگ و تمدن و ضرورت کاربردی سوم تلاش برای فهم اجتماعی و تمدنی آموزه مهدویت. و در نگاه راهبردی هم که متاسفانه ما چون فرصت کم بود، توفیق نبود بیشتر از این در خدمتشون باشیم، به تقابل ایدئولوژیک آخرالزمانی در کنش تمدنی انقلاب اسلامی و غرب و همچنین بحث هویت بخشی تمدنی اشاره کردند. استفاده کردیم از ارائه کننده محترم، همینک استفاده خواهیم کرد از جناب آقای دکتر میر محمدی. شون آقای دکتر سیاه‌پوش، آیه دکتر سیاه‌پوش استفاده خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خیلی
خیلی استفاده کردیم آقای دکتر عرفان از بیان خوب شما، منطق خوب شما، آموزه ای از عقلانیت و احساس و توان فهم عریق و عمیق و روی کرد خوبتون نسبت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب. چند تا نکته مقدماتی و در صورتی که مجال بشه چند تا پیشنهاد دارم برای این تکمیل این پروژه. کل آن چیزی که آقای دکتر عرفان از بیانیه استنتاج کردن رو میشه گفت یه ترواره است. یه ترواره خوبیه که متخذ از یک فهم خوب برای درک بیانیه و اتصال بین مفاد بیانیه و مسئله مهدویت و انتظار. بنابراین انتظار این که همه اجزای این طرح رو شما الان در این کار کامل کرده باشید توقع شاید زود هنگامی باشه. بنابراین در حد یک طرحواره ابتدایی ما میتونیم به چنین کاری با اجازتون نگاه کنیم. اون نگاه خوب شما، عمیق شما به بیانیه خودش یک ایده خوبی رو در اختیار شما و ما قرار داده. اولین نکته اینه که این پروژه‌تون رو باید ادامه بدید و تکمیل کنید. بنابراین انتقاد نسبت یا ارزیابی کامل از چنین طرحواره‌ای مستلزم اینه که نگاه شما تمام بشه، پروژه‌تون انشاءالله به یه نقطه کاملتری برسه، بعد مجدد بشینیم و در نظر شما بشنویم و ما هم دست پرس بدیم یا اساتید دیگه انتقاد کنم. بنابراین اولین نکته اینه که این یه طرحواره خوبه، یک بنیان نظری خوبه برای پیش بردن این پروژه. نکته دوم، مثل همیشه شما جامعیت نگاه رو بهش توجه داشتی. خود بیانیه هر کی بخونه این رو ازش متوجه میشه، این جامعه نگری رو. افراد با سطح بینش و دانایی و توانایی و در حوزه‌های مختلف هر کدوم مراجعه کردن به این جامعه نگری توجه داشتن، ولی نوع نگاه شما در این موضوع هم مهمه. مهمه که به این نگاه رسیدید از منظرهای مختلف. از منظر روش شناختی فرمودید که آقا هم نگرش هنجاری دارن، هم نگرش کاربردی دارن، هم نگرش آینده نگرانه دارن، هم تحلیلی نظری دارن، هم عینی ذهنی دارن، هم نظری کاربردی دارن. خب این جامعه نگری مهمه، اما باز هم در ادامه مسیر باید دونه دونه این مفاهیم رو تعریف بکنیم. ببینید این مفاهیم مفاهیم شماست، این مفاهیم نباید رها بشه. اگر می‌فرمایید سطح تحلیلی و سطح نظری، این مفهوم رو رها نباید بکنید در ذهن ما و فرض رو بر این بگیرید که بدیهی است. دونه دونه باید مفاهیم رو تعریف بفرمایید و نسبتش رو هم روشن بیان بکنید. خیلی وقتا نوع تفکیک که شما کردید جابجا میشه کرد، چون تعاریف رو راحت نیاوردید. من الان مواردی رو اشاره میکنم خدمتتون. اون جاهایی که گفتید تحلیل بنیادینه و کاربردیه، تحلیل بنیادین رو میشه آورد تو سطح کاربردی، کاربردی رو میشه برد تو سطح بنیادین و نظری. بنابراین این مفاهیمتون رو انشالله باید بهش توجه بکنید و تعریف دقیق بکنید. یه نکته خیلی مهم به نظر حقیر، هر کسی به بیانیه مراجعه میکنه باید این رو توجه داشته باشه که این بیانیه مبتنی بر مجموعه از مطالعات و یک منطق با پیشینه مطالعاتی و تجربی عمیق نوشته شده. شما مفاهیمی رو آوردید اینجا چون ناظر به مجموع بیانات رهبری شاید نبوده رها شده، یا نوع تعریف و برداشتی ازش ارائه کردید که نیاز به اصلاح داره. به عنوان مثال فرمودید که این رو البته در بیانتون نبود، در اون مکتوبی که ما خوندیم هست، فرمودید که در پاره ای از جهات بیانیه هویت فرهنگی داره. در صورتی که اگر نگاه فرهنگی رهبر معظم انقلاب رو بهش برید، سراغش رو بگیرید و خوب بخونید، در غیر از بیانیه ببینید که رهبری معتقدن که فرهنگ کل هویت جامعه است، کل انقلاب اسلامیه. فرهنگ مثل هواست که در لحظه لحظه زندگی ما هست. بنابراین فرهنگ پاره ای از هویت بیانیه رو شکل نمیده. تک تک اجزای بیانیه درش مسئله فرهنگ رسوخ داره، نه به عنوان یک امر انضمامی یا امر جزئی و در کنار، بلکه به عنوان یک هویت اصلی بیانیه. شما بدون فهم منطق فرهنگی آقا نمیتونید فهم تام و عمیقی نسبت به سیرت موضوع ازش پیدا بکنید و منتقل بکنید. بنابراین من پیشنهادم اینه که برای هر دونه از پیشنهاداتتون دوباره برگردید به کلیت منطق آقا در سایر سخنرانیاش. اگر بیانیه رو بخواید تنها مبنای فهم منطق آقا قرار بدید به مشکل برمیخورید. هم خودتون به فهم جامعه نمیتونید برسید، همین فهم جامعه رو نمیتونید منتقل بکنید. یعنی اتکای تنها به بیانیه ما و شما رو جلو نمیبره. این البته وقتگیره، قاعدتاً شما همه قصه رو نمیتونه پوشش بدید، ولی در حدی که مقدوره بگید که من اینجا رو رفتم برگشتم به مجموع منطق آقا و مراجعه کردم و به این فهم. دیگران بیان این پروژه خوب شما رو تکمیل کنن، اجزا مختلفش رو پیش ببرن. راجع به سطوحی که عرض کردم خدمتتون، نکاتی رو طرح کردید به نظرم به دلیل همون نکته اولی که عرض کردم خدمتتون، یه جا به جاهایی یه نکته مقدماتی عرض کنم. یه چیزی رو فرمودید، من شبه خودم تو ذهنم اومد ولی در انتها انگار تکمیل کردید. اینجوری فرمودید که بیانیه گام دوم و اون چیزی که آقا داره میگه در درون عقلانیت مدرن جا سازی میشه یا در تقابل با اونه. این رو میتونید بفهمید؟ بله، آره. چون در انتها این رو اصلاح فرمودید، گفتید جز آسیب‌هایی که در مسیر ما قرار داره همون کسانی هستن، کارگزارانی که انقلاب اسلامی رو به سمت مدرنیته اسلامی بردن. با توجه به پیشینه که از حضرت عالی ما سراغ داشتیم و اینا، من تعجب کردم. خودم به شبه به ذهنم اومد، در این حال فرمودید که اشتباه لفظی بوده. سطح بنیادی و انتزاعی رو دو سه تا بخش براش تعریف کردید و فرمودید درک مشترک از مفاهیم تمدنی رو به ما میده، انگیزش تمدنی به ما میده. همین انگیزش تمدنی رو باز هم در خود بیانیه یه وجوه مهمی هست بهش یه مقداری انگار مثلا ازش عبور کردید یا فکر کردید مهم نیست. این اونجایی که آقا به جوانها توصیه میکنه، مقدمه بر هفت تا توصیه، میگه قبل از هر چیز امید به آینده و البته نه امید نابجا و کاذب مهمترین ویژگی است که ما برای رفتن به سمت شما باید پل بزنید بین مسئله امید و انتظار و باز هم برگردید به فرمایشات آقا و از این استفاده بکنید. نکات دیگه ای رو فرمودید ولی به مسئله امید که در متن بیانی خوب بهش پرداخته شده، خوب از جهت تأکید نه از جهت تبیین اجزا موضوع. بنابراین دوباره برگردید به همین مقوله امید و اون نگاهی که آقا داره رو تو این مسئله انگیزشی بهش توجه بکنید. در همین بخش مسئله بیانیه رو نسبتش رو با تفاسیر سکولار بیان کردید. باز هم در خود بیانیه و هم در منطق خود آقا در جای مختلف میتونید برگردید این قصه رو هم تکمیل کنید. ببینید آقا به تعجر علمی اشاره میکنن، شما به این بپردازید. به این که حقیقت را از زبان دشمن نمیشود شناخت میتونید بپردازید. به مسئله اختلال محاسباتی و ازلال و اغوا و تفاوت اینا نکاتیه که میشه شما برگردید از خود بیانیه استفاده بکنید به عنوان موانع در مسیر پروژه شما، به عنوان موانعی که ما رو در رسیدن به جامعه منتظر که بناس شکل بگیره اون رو ازش استفاده بکنید. در سطح عینی و کاربردی هم به مواردی اشاره کردی که به نظر میاد میتونه بیاد تو سطح بنیادی. مثلا فرمودید نقص در آموزه‌های مهدویه دست تا سطح رو ما داریم، یکی در گستر است، یعنی تقلیل گرایی داریم به کلیت آموزه مهدویه.
حالا در سطح پایین‌تر
توجه نمیشه،
بعد از اینکه نمیپذیره بعضیا میپذیرن ولی بخشی
میاد بالا،
یعنی مربوط به سطح معرفت شناختی باشه. این که
هم در پذیرش هم در گستر تا تمام
این که یک عده ای آموزهای
یا همینجا اشاره کردید که ما در اشتهای
و نظریه نه سطح عینی و کاربرد
مکتبی نمیشه
اونجا نمیپذیره
اینجا اجرا بنیادین و نظری چرا آورده تو سطح کاربرد تنها بخشی که این در اینجا باقی میمونه همون سطح مربوط به اجراست که مسئولین ما تون فهم نظری و بنیادین ندارن یا جامعه نگری ندارن یا در رشته‌های دانشگاهی توجه بهش نمی‌کنن در اجرا هم چنین در خصوص رابط‌های آینده شناسانه هم نکاتی رو فرمودید من چون فرمودید راهبرد بالاخره در راهبرد نویسی و مطالعات راهبردی هم به فرصت‌ها و تهدیدها توجه میشه با یه ادبیاتی به موانع هم خیلی توجه میشه شما تقریبا به موانع خیلی کم رنگ پرداختید در صورتی که در بیانیه جایگاه مهمی داره مسئله موانع موانع سیاسی مثل فساد تبعیض خدمت عرض کنم موانع فرهنگی موانع مربوط به حاکمیت سبک زندگی غربی همه اینا چالش هاییست که در بیانیه تر میشه به عنوان موانعی که سر راه ما برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی به عنوان مقدمه برای حکومت جهانی حضرت حجته یه چیزی که به نظرم در مقدمه باید بپردازید که من در انتها عرض کردم خدمتتون اون سیری که خودتون رو فرمودید یه مقداری تکمیلش کنه ببینید آقای منطق تاریخی و جامعه هم در توجه به همه ابعاد اجتماعی سیاسی فرهنگی هم جامعه در توجه به گذشته حال و آینده داره و این رو باید نسبتش رو بیان به عنوان حالا آخرین نکته و خلاصه عرض میکنم آقا میفرمایند که مرحله اول انقلاب اسلامیه مرحله دوم نظام سازی بعد دولت سازی بعد جامعه اسلامی بعد تمدن نوین اسلامی تازه تمدن نوین اسلامی مقدمه است برای جامعه منتظر دونه دونه اینا رو میشه بالاخره مقدمتاً گفت نه در متنتون بود نه در بیانتون این رو همین نگاه جامعه رو از نگاه آقا میتونید بهش بپردازید و بیشتر بهش پرواز ببخشید من متشکرم
خب سپاسگزارم از جناب آقای دکتر سیاه‌پوش استفاده کردیم از بیانات ایشون در ادامه بحث استفاده خواهیم کرد از بیانات آقای دکتر میر محمد عرضم حضرتون قبل از اینکه بیانات استاد رو بشنویم اگر کسی سوالی در این زمینه داره و میخواد گفتگویی داشته باشه در این رابطه میتونه مکتوب سوالات خودشون رو مطرح کنن خدمت تغییر بدن که ما در ادامه جلسه هم که در خدمت های عرفان خواهیم بود پاسخ ها رو انشالله خواهیم شنید استفاده خواهیم کرد از بیانات های دکتر میر محمدی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم خب من ابتدا تشکر میکنم از مسئولین محترم پژوهشکده مهدویت و این مرکز همکاری های علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که این نشست علمی و کرسی ترویجی رو تشکیل دادن از جناب آقای دکتر عرفان که خب با ادبیات و فاخری که معمولا ایشون تو بحث های فرهنگی و تمدنی داره تشکر و سپاس و خدا بیان میکنم و از جناب آقای دکتر سیاه‌پوش که بخش عمده از نقده هایی که الان ناظر به بحث های درونی این نشست بود یعنی عنوان بیان کردم من یک نگاه های بیرونی به بحث های دکتر عرفان میخوام داشته باشم و از تک تک اساتید محترم حاضر در جلسه و دانشجویان محترم ارشد و دکتری تشکر میکنم مباحثی هم که مطرح میکنم بیشتر مباحث ناظر به نقد های دکتر عرفان نیست یعنی به نظرم یه بحث هاییست که میتونه هم به ابهام بحث ها کمک کنه که برطرف بشه اینها و هم ارتقا بده این بحث های خوبی که های دکتر عرفان شروع کردن چون خلاصه سه صفحه‌ای که های دکتر عرفان نوشته بودن من دیروز فیروز اینا رو خوندم ملاحظه کردم بیشتر حرفم ناظر به اونه که بخش عمده ای از این بحث ها رو های دکتر عرفان تون جلسه که ناظر به اون سه صفحه بود بیان کردن ولی طبیعی است که این بحث ها در 20 دقیقه یا در 10 دقیقه یک طرح یا شروع یا فضای بحث هاست و بیشتر از این انتظار نیست من چند تا بحث مبنایی رو عرض کنم اولا به نظرم عنوانی که های دکتر عرفان در این نشست علمی به کار بردن خود این نیاز به یه ترجمه‌ای داره که ببینیم منظور از این عنوان چیه چون این عنوان حوزه جغرافیای معرفتیش روشن نباشه، ما این تداخل مسئله هایی که فرمودید و من به نظرم حل نخواهیم کرد. یعنی شما بعضی جاها مسئله هایی که توی نشست میگید یا در حوزه یه دانش مطرح میکنید یا بعضیاش ناظر به فراتر از دانشه، همچنان که ماهیت خود بیانیه رو من اینطوری میدونم. بنابراین کسان در چه حوزه دانشی شما صحبت میکنید؟ این من به نظرم تو هم نشستای بعدی که انشالله خواهید داشت و هم کارهای مکتوبی که این روشن بشه، چون این تغییر و تحولی که در حوزه جغرافیای معرفتی یک مسئله در واقع عوض میشه، خود مسئله هم تابع همینه که شما بخواید اینو بحث کنید. که مثال میزنم روشن‌تر بشه. ببین ما یه بحث مهمی داریم که اساساً این روندی که ما الان در رشته ها طی میکنیم این یه پدیده غربی بعد رنسانسه. تجربه این نوع مطالعات ما به تمدن اسلامی نداریم، نه اینکه نداریم، اساساً نمیخواستم ورود کنن که اینقدر ما مسئله های علوم انسانی رو بر اساس رشته‌ای ورود میکنیم. اساساً بیانیه آقا که شما مطالعه میکنید اساساً ورود رشته‌ای یا درشته‌ای نداره به بحث فرهنگ و تمدن. من به این یه بحث مهمیه، هرچند این برداشت من و استنباط منه، یک بحث مبنایی است، ولی به نظرم هم میاد بر اساس تابعی از ادبیات قرآنی و ادبیاتی که ما در سنت داریم، بخصوص در فرمایشات مقام معظم رهبری و یا اون بحث‌های قبلی ایشون و بخصوص در این بیانیه، هر جایشون حتی وارد بحث‌های فرهنگی و تمدنی میشه، زیر رشته فرهنگ و تمدن بحث نمی‌کنه. این به نظرم نکته مهمیه که در واقع این مبنا مسئله‌های بعدی رو در واقع با این شما میتونید تعیین هویت کنید. بنابراین حوزه جغرافیای معرفتی بیانیه گام دوم انقلاب یه بحث‌های میان رشته‌ای و فرارشته‌ایه. خود این حالا جای بحث داره، من نمیخوام ورود کنم. این سنخ مسائل رو که وقتی ورود میکنه من به نظرم متمایز میکنه. یا شما وقتی صحبت از بحث‌های بنیادین یا بحث‌های کاربردی و بحث‌های راهبردی میکنید، اینا بحث‌های تو بحث‌های ادبیات فلسفی روش تحقیق موجوده. من به نظرم خود آقا تبعیت از این بحث ها نداره. یعنی منم مثل جناب دکتر سیاپوش معتقدم که خیلی از این بحث هایی که میگید بحث های شماست، اینا تو بیانیه به این شکل نیست، هیچ اشکالی هم نداره. یعنی ما داریم استنباط خودمون رو داریم بحث میکنیم. ببین یه بحث اینه که فهم فرهنگی تمدنی در بیانیه چیه، یه بحث اینه که فهم فرهنگی تمدنی من از بیانیه چیه. این دو تا بحثا من به نظرم یه رفت و برگشتایی بین اینا و فرمایشات شما داره صورت میگیره، حداقل فهم من، نمیدونم چقدر حالا برداشتم درست است یا نه. خب این لازمش اینه که ما عنوانو دارم عرض میکنم و این باعث شد که خیلی از بحثایی که مطرح میکنید خروج موضوعی از عنوان بحث شما داره. این خیلی بحثها زمین سازی ضرور به مسابقه رساله تمدنی، این که بیانیه چرا داره این ضرورت شناسی تجویز میکنه، اینها یک خیلی از بحث‌های شما خارج از این بحثه و خیلی جا مستند نیست. یعنی اینا را از کجای بیانیه شما دارید استناد میکنید؟ هر چند هستا حالا بخشم، این به نظرم یه بحثیه که برمیگرده هر چند اون وقت خیلی کوتاه، یعنی اشرافی که جناب عالی به این بحث‌ها دارید قطعا. این یه بحث که حالا من خیلی میگم ناظر به یک نگاه بیرونی به این بحث شماست. یه بحثی هم در فرمایشات آقای دکتر عرفان شما بود که من به نظرم این یه معضلی الان در نظام آموزشی مطالعات تمدن پژوهی، این که برخی از مسئله هایی که در بیانیه هست از سنخ رویکرد تاریخی به تمدنه، اینا باید تفکیک بشه. برخی از مسئله هایی که ما در بیانیه داریم از نوع بحث های ناظر به یا مسئله های ناظر به فلسفه نظری تمدنه، که اشاره‌ای هم خودت کردی تو بحث ساخت تمدنی و سنت های الهی. اینو از این حیث اینا رو مثال میزنم. یا برخی از بحث ها که از ناظر به مسئله هایی است با حوزه تمدن پژوهی با روی کرده مثلا نظریه های تمدنی که تو علوم انسانی هست، یا با نگاه راهبردی که خودش بخشی از بحث های تمدن پژوهی است. بنابراین تمدن پژوهی اختصاص به تاریخ تمدن نداره، تمدن پژوهی اختصاصی به فلسفه تمدن حتی نداره. بنابراین میخوام بگم بحث تمدن خیلی خیلی فراتر از این رشته ها و این حتی رویکرد هاست. برای همین من بحث میان رشته ای و فرارشته ای رو تو بحث خود تمدن میگم و نوع انعکاس اینم تو خود بیانیه دوم هست. این ها باز مستنداتش تفکیک نشده است. حتی من خلاصه 3 صفحه شما رو میدیدم تفکیک نشده این بحث ها، هرچند مستندسازی این ها هم یه بحثی ها، یعنی این که من الان میگم ساخت تمدنی و آینده تمدنی در بیانیه قوم دوم اومده یک از مسئله های فلسفه نظری تمدنه، خود این معلوم نیست که این مسئله رو آقا جز به مسئله های فلسفه تمدنی بدونه. حالا ما اون برداشتی که تو ادبیات موجود بحث تمدن پژوهی هست داریم عرض میکنیم، که من به نظرم با همه اینا میخوام به اینجا برسونم که شما در قرآن و سنت نگاه کنید، نه اینکه امام رضا نمیتونست، من به نظرم امام رضا اگه الان هم بیاد رشته‌ای دو یا چند رشته‌ای بحث نمیکنه تو هر مسئله علوم انسانی وارد بشه. یعنی زمانی که در دوره امام رضا شما ببینید نهضت ترجمه شکل گرفته، حتی با وارد فضای نقد هم شده، همه علوم بر اساس یک نگاه هاشن ارتباط اینها هست. این رشته یا فرارشته‌ای که میگم دوره مثلا تمدن اسلامی با دوره بعد رنسانس کاملا متفاوته بینشون. این نکته رو من به نظرم باید روش کار کرد که چرا ادبیات حتی امام و مقام رضا رهبری الان تو مسئله های علوم انسانی رشته‌ای نیست. اینو ما اگر بتونیم به لازم مبنا حل کنیم، بعد حالا میتونیم تو بیانیه ورود کنیم که خب چرا اینها در بیانیه یا در ادبیات شفاهیشون و ادبیات گفتارشون، چون شما در آثار امام اینطوری نیست، آثار امام کاملا من به نظرم بحثا بحثای رشته‌ای یا درشته‌ای میشه. اما وقتی میگیم فرمایشات امام هر جا مثلا وارد بحث های تمدنی میشه، به خصوص در فرمایشات رهبری، این مباحث مسئله های علوم انسانی کاملا حالت میان رشته‌ای و فرارشته‌ای پیدا میکنه. این یه بحث مبنایی است، من به نظرم خود این باید کار بشه به یه مبنایی برسیم، بعد ببینیم که حالا چرا مثلا این بحث ها در خود بیانی به این شکل انعکاس پیدا میکنه. نکته بعدی که من به نظرم هم آقای دکتر سیاپوش به نوعی اشاره کردن، هم دبیر محترم علمی جلسه در بعد جنبندی بحث ها شما و هم خود شما بهش تاکید میکردید، نگرش جامعه یعنی چی؟ یعنی این که میگیم نگرش آقا به بحث های تمدنی فرهنگی جامعه، این جامعیت به این معنا نیست که فرهنگ و تمدن رو جامعه میبینه. خود اینم من به نظرم ارتباط به این بحث ها داره. یعنی ما اگر مقوله بحث تمدنی، یعنی یک مسئله تمدنی رو یا یک مسئله فرهنگی رو نسبتش با رشته میان رشته فرارشته تعیین نکنیم، این جامعیت معلوم نخواهد شد. و میخوام بگم این جامعیت رو شما به لحاظ فرارشته‌ای دارید مطرح میکنید یا یه جامعیتی در درون خود رشته داره اتفاق میفته که بگیم داره یه جامعیتی از بحث‌ها و مسئله های فرهنگی تمدنی تو بیانیه اومده که حالا اینم میره به سمت یک مثال مسابقه در واقع رساله تمدنی هست یا نیست، من کاری با این ندارم. به نظرم خود این نگرش جامعه بودن، که این جامعه بودن نسبت به کدوم یک از رویکردهای مطالعاتی فرهنگی و تمدنی داره اتفاق میفته و تو خود بیانیه، و نسبت این نگرش جامعه بر اساس اون رشته فرارشته‌ای که عرض کردم، اینا رو من در هم مکتوب شما و هم در فرمایش شما متوجه نشدم. اینی که میگید یک نگرش جامعه داره اتفاق میفته، خود این نگرش جامعه نیاز به یک مفهوم شناسی داره از این حیث. اینها حالا من فعلا بیشتر از این بحثی ندارم، فقط بیان کردم که عرض کردم هدف من بحث نقد نبود، اعتقاد دارم که بحثای خوبی مطرح کردیم. یه مقدمه آخری هم باز بگم در واقع تو جنبندی آخرم، که ما یه تنوع تحلیل ها داریم تو علوم انسانی، این یه بحثیه. خود تنوع تحلیل ها ذیل روی کرده ها ورشتم یه بحث دیگریه. این که من بیانیه گام دوم انقلاب را تحلیل فلسفی کنم، بیانیه گام دوم مثلا تحلیل علوم انسانی کنم، تحلیل فرهنگی کنم، تحلیل تمدنی کنم، این تنوع تحلیل ها ارتباطش با مسئله هایی که تو این بیانیه میاد باز به لحاظ یک رشته بودن یا چند رشته بودن یا میان رشته‌ای بودن. من میخوام بگم وقتی شما میگید تحلیل تمدنی بیانیه، تحلیل تمدنی الزاماً به معنای ورود به حوزه مطالعات تمدن پژوهی نیست. که اینها رو باز من در فرمایشات شما حالا خیلی متوجه نمی‌شدم که تو کدوم ورود و رویکرد دارید بحث می‌کنید. اینا رو اگر امکانش باشه باز یه توضیحاتی بدید شاید اشکال به من برمیگرده، ولی به نظرم این بحث‌های مبنایی نسبت به بیرون بیانیه قام دومه که وقتی مبنا متفاوت میشه. ببین در بحث‌های حتی راهبردی و کاربردی و بعد برگردیم به بنیادی، من به نظرم خود اینا تابعی از مبانی است. یعنی شما وقتی مبانی هستی شناسی تمدنت فرق میکنه، مطالعه بنیادی تمدن پژوهیت هم فرق میکنه قطعا، و به طریق اولا مطالعه کاربردی و بنیادی تمدنیت هم فرق میکنه. بنابراین ببین مبانی اختصاصی فقط به رشته فلسفه این نداره که کار میکنن، مبانی متفاوت در تمدن ما به ازای بیرونی تمدن رو متفاوت میکنه. یعنی متفاوت به این که عینیت تمدنی ناظر به مبانی تمدنی میتونه با عینیت های متفاوت تمدنی در بیرون مواجه باشه. دیدن اون بحث که دکتر سیاه پوش کرده به نظرم اگر میخواهید به این فرمایشات های دکتر ضرورت شناسی تجوید شما برسید و این حتی فراتر از یک مسابقه رسالت تمدنی شما تعریف کنید، نیازمند یه مطالعات یعنی مبانی این بحث های مبنای شناسی خود آقا در بحث های بحث مهم به نظرم میتونه، یعنی بیانیه را صرفا تو خود بیان خیلی عذرخواهی میکنم. تا
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر میر محمدی، استفاده کردیم. این جلسه که امروز ما در خدمتون هستیم 11 جلسه از پیش نشست های همایش بین المللی نظری انتظار در اندیشه مقام معظم رهبری است. این همایش که به همت پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار خواهد شد، این به عنوان یک پیشنشست است که ما پیشنشست 11 رو در دانشگاه معارف اسلامی با ارائه جناب آقای دکتر عرفان و ناقدین محترم برگزار کردیم. یک چند دقیقه فرصت هست اگر عزیزانی که در جمع ما حاضرند، مدعوین و اساتید و فریختگان بزرگوار، سوالی دارند همینجا مطرح بشه که ما انشاءالله در پایان از نکات آقای دکتر عرفان هم استفاده خواهیم کرد. اگر صحبتی هست بفرمایید و الا ما استقبال کنیم از صحبت‌های جناب آقای عرفان. آقای ملکیان، آقای ملکی راد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر می‌کنم و استفاده کردیم مانند همیشه از فرمایشات آقای دکتر عرفان. استفاده کردیم از نقدهایی که اساتید تأملاتی که داشتم. من یه پیشنهادی با توجه به نکته‌ای که آقای دکتر میر محمدی فرمودن، یه پیشنهادی راجع به اصرار عنوان دارم. با اون اینکه اون بیانیه گام دوم برداشته بشه به جاش از منظر مقام معظم رهبری، یعنی دیدگاهشون کامل‌تر، چون بیانیه به هر حال یه محدودیت‌هایی رو ایجاد می‌کنه، تذکری هم که آقای دکتر فرمودن رو برطرف. اما یه سوالی مطرح اینجا، فکر میکنم این سوال رو و این بحث رو آقای دکتر عرفان به صورت پیش‌فرض گرفتن. فکر میکنم تو نوشته یا تو تبیینشون لازمه که یه مقدار راجع به این بحث بشه. و اون این که جناب آقای عرفان، شما پیش‌فرضتون اینه که ظهور مبتنی بر ایجاد تمدن نوین اسلامیه، یعنی اگر تمدن نوین اسلامی محقق نشه ظهور هم به وجود نخواهد آمد و محقق نخواهد شد. آیا واقعا چنینه؟ اگر چنینه، ما در مقاطعی از تاریخ اسلام، چون الان میگیم تمدن نوین اسلامی، احیای تمدن اسلامی، یعنی که انه ما یه تمدن اسلامی قبلا داشتیم و میخواهیم اون رو احیا بکنیم، در مقاطعی از تاریخ اسلام تمدن اسلامی هم رونق پیدا کرده، مانند عصر صفویه. اگر اینجوریه پس چرا ظهور محقق نشده؟ ببینید، شما تو روایات هم اگر دقت بفرمایید، در روایات ظهور رو سری از اسرار الهی دانسته، یعنی که انه ممکنه حتی تمدن اسلامی شکوفا نشه و حتی محقق نشه و ظهور محقق بشه. بنابراین این البته به این معنی نیست که بنده معتقد به انتظار ایستا باشم، نه، با توجه به همون در واقع تفکر انتظار پویا در پرتاب اون ایده هم میشه این سوال رو مطرح کرد. اینو اگر یه توضیح بفرمایید ممنون میشه. عذرخواهی میکنم.
خب بفرمایید.
تشکر از آقای دکتر عرفان و ناقدین محترم. من یه دو تا نکته رو میخواستم بیان بکنم. نکته اول راجع به همون عنوان بود، اینکه اومدی تو عنوان رسالت تمدنی، گرچه خب این چیزی میخوام بگم شاید مد نظر خود دکتر بوده، ولی خب نیومدی تو عنوان. اینه که به نظر من اگر مثلا می جای تمدنی که بعید میدونم که مطلق تمدن مد نظر بوده باشه، اگر تمدن اسلامی می آوردیم شاید مثلا بهتر بود، دقیق تر میشد. این یه نکته. نکته دیگه هم اینه که برخی از دوستان ناقد که صحبت میکردن، خب صحبت خیلی خوبی کردن، تشکر میکنیم از آقای دکتر سیاپوش و آقای دکتر میر محمدی،
اگر ما مثلا اگر می‌خواستیم یه چنین کاری رو انجام بدیم دیگه ما باید نزدیک 500 صفحه 600 صفحه مثلا یا ساعت‌ها میتونستیم مثلا وقت می‌ذاشیم نسبت به این عنوان صحبت می‌کردیم. من می‌خواستم بگم که شاید مثلا این رو هم باید مد نظر باید داشته باشیم.
ممنون، سپاسگزارم. اساتید دیگه بفرمایید. بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا استفاده کردیم از فرمایشات اساتید مخصوصا سرورهای عرفان. یه پیشنهاد پژوهشی برای پژوهشکده مهدویت داشتم. آقای عرفان اشاره کردم به در تمدن غرب و امپراتوری آمریکا رو به زوال آمریکا بحث‌های منجی‌گرایی و بحث‌های از این دست به شکل رسمی پیگیری میشه. ما یعنی در امروز داره بحث میشه. در گذشته هم نمونه‌های افراد یا جریان‌هایی که در تاریخ بشر با ادعای یعنی با نه ادعای با داعیه منجی و منجی‌گرایی اومدن تحولات اجتماعی تاریخی رو پدید آوردن در طول تاریخ. یعنی حتی مثلا مثال عرض کنم که یه مقدار واضح بشه، مثلا توی دنیای اسلام یا حتی توی اروپای مسیحی مثلا در قرن 12 آرنالدو دابرشا توی ایتالیا تو قرن 12 میاد یه همچین تحولی رو به وجود میاره که البته دستگاه پاپی اعدام و جسدش رو هم میسوزونه، ولی در همون مقطع کوتاه تحولات جدی رو به وجود آورد. میتونه یه پروژه پژوهشی باشه و استفاده از تجارب بشری در این زمینه توی تمدن سازی بتونه به ما کمک کنه. ممنون،
سپاسگزارم، نکته خوبی بود. خب کسی دیگه ای؟ خب استفاده خواهیم کرد. آقای عرفان تقریبا 20 دقیقه ما انشاءالله در خدمت شما هستیم که انشاءالله به نمازم برسیم. سپاسگزارم. بله زیاده 15
دقیقه. من بازم عرض سلام دوباره دارم خدمت شما بزرگواران و عزیزان. خدمتتون عرض بشه نکاتی رو خیلی سریع مطرح میکنم. اول اینکه خواستگاه پیریزی این مقاله توجه داشته باشید یه مقاله است با محدودیت کلمه 1500 کلمه، یعنی الان گفتن 20 صفحه بیشتر نه باشه، حالیشون میگن 7000 کلمه. لذاست خدمت شما عرض بشه بعضی از این مطالباتی که مطرح میشه شاید گنجایشش توی مقاله نباشه. این نکته اول. نکته دوم، بعد توجه بکنیم تو تبیین اندیشه‌های رهبری متاسفانه ما 5 تا آسیب داریم تو همین جامعه ما. یک، مبتنی بر اندیشه رهبری فرهنگسازی نمیشه تو جامعه. دو، ما ثبات هیجانی نداریم، یعنی متاسفانه احساسات و عاطفه‌های ما غلبه میکنه بر پیام رهبری. همین بیانیه گام دوم شما ببینید پارسال صادر شده، شاید بالای 40-50 تا نشست و جلسه گذاشته شده. خدمت شما عرض بشه که ما همین الان همایشی رو داریم بین‌المللی که بزرگواران عزیزان اساتید حاضر تو جلسه، همایش بین‌المللی نظریه انتظار در اندیشه از آیت الله رضا خامنه‌ای داره برگزار میشه. خود پژوهشگاه داره یه همایش دیگه بیانیه گام دوم برقرار میکنه. مون تا مراتب اینه که پیام اثر بخش آقا گاهی وقتا اینجا دیده نمیشه. حالا من چون میترسم یادم بره، شما بزرگواران عزیزانم تو جلسه حاضرید، من طلبه کمترین انتقاد بزرگی دارم به عنوان همایش. عنوان همایش ISC، همایش بین المللی است. نظریه انتظار در اندیشه از آیت الله رضا خامنه ای. انتظار نظریه نیست، آموزه است انتظار. ببینید شما دارید تقلیل میدید. این اشتباه سوگمندانه تو سلسله همایش‌های بین‌المللی دکترین آموزه مهدویت داره اتفاق میفته. شما میایید آموزه وحیانی با خواستگاه روایی رو تعریف میکنید تو متد غربیش دکترین، اینجا میگید نظریه انتظار یه تقلیل فروکاهشی است، یعنی انتظار رو تقلیل دادید. نه، آموزه انتظار یا انتظار در نظریه رهبری یا در نگرگاه رهبری. شاید من اشتباه میکنم، اساسی رو محترم تذکر بدم. خب ما این اصل ثبات هیجانی هم متاسفانه نداریم، یعنی وقتا احساس و غلبمون خدمت شما عرض بشه که بر پیام رهبری تفوق داره. سه، مبتنی بر بیانات رهبری اصل مسئولیت سازی هم شکل نمیگیره. یعنی اساساً این مطالبات برای این نیست که بنر بشه یا صرفا مقاله و کتاب بشه. قراره که منی که مدرسم، منی که نویسندم، منی که تو دانشگاه، شما که تو پژوهشگاهی، مبتنی بر اینا نقشه راه آموزشی و پژوهشی باشه. چهارمین آسیبم فقدان اصل مسئولیت بخشی، یعنی متاسفانه گاهی وقتا ما تحلیل های ناروا از بیانات رهبری داریم و در نهایت فقدان مجموعه نگری، یعنی ما نگاه سیستماتیک به بیانات رهبری نداریم. خب اینا رو میخوام بگم به خاطر اینکه من فقط تو این مقاله این جمله آقا فقط، یعنی سه کلمه این بیانیه مد نظرم بوده که آقا دارن جوان ها رو خطاب قرار میدن و میفرماین که ای جوان ها بعد آماده بشید مطالبه است از رهبری برای درک خورشید ولایت عظمای حضرت بقیت الله العظم. اگر تو این مقاله ضرورتایی هم آوردم، دارم میگم اگه آقا توی سند بالا دستی داره مکتوب مطالبه میکند، به نظر من این ضرورت‌های تمدنی مبتنی بر این مطالبه رهبری است. نمیخوام حتی بگم که خدمت شما، حالا ممکنه توی خدمت بافت فکری مقام معظم رهبری هم واقعا اینها بوده. به عبارت دیگه من نسبت به بیانیه دارم همین سه کلمه رو بستش میدم با زاویه دید ضرورت که آقا اصلا چرا آقا این نکته رو اومده گفته، و فرازهای دیگه بیانیه هم اصلا کاری بهش ندارم. بله امید، نکته‌ای که آقای دکتر سیاه‌پوش فرمودن که مقوله امید تو جاهای دیگه بیانیه هم اومده، بله اومده، منتها من اصلا میخوام اینو بست بدم. چرا؟ چون متاسفانه باز هم دیده میشه کارهایی که پیرامون بیانات رهبری انجام میشه استخراج خوبی انجام میشه، اما بس داده نمیشه، ساختاربندی خوبی روش پیاده نمیشه. یعنی شما میبینید توی منظومه فکری امام و مقام معظم رهبری مقاله‌ای هست پیرامون تمدن در منظومه فکری مقام معظم رهبری، به جای اینکه برخی از مهمترین کلیدواژه‌های تمدنی یا اندیشه مقام معظم رهبری بست تحلیلی داده بشود، جمع‌آوری بیانات رهبری و تیتر گذاشتن. من می‌خواستم تو این دامه نیفتم، یعنی اینجوری نباشه که دونه دونه از همه جا من محدودیت کلمه دارم. برای من راحت‌تر بود که به این سمت و سو برم، بیانات رهبری رو جمع کنم، ساختاربندی بکنم. دنبال این بودم که با این نگاه به مطالبه رهبری و مقام معظم رهبری خدمت شما عرض بشه، نگاه بشه. حالا ممکنه تو مقام داوری خیلی ها این نوع نگاه و سنخ نگاه رو خدمت شما عرض بشه نپذیرن. نکته ای که اساسی محتمل داور فرمودن پیرامون انگیزش تمدنی، بازم تاکید میکنم من تحلیلم بر این بوده که همین سنخ مطالبه مقام معظم رهبری برای جامعه امروز ما انگیزه تمدنی رو به بار میاره. حالا بازم کار به بیانات دیگه مقام معظم رهبری تو این مقاله فعلا، نمیگم نباید دیده بشه، تو این مقاله ندارم. خدمت شما عرض بشه که این نکته، خدمت شما عرض بشه جناب دکتر سیاه‌پوش که فرمودن جا داشت تو مقوله تبیین ضرورت‌های راهبردی به تهدیدها نگاه بشه، چون شما اصلا مدل مطالعات راهبرد پردازی شما باید مبتنی برای یه الگویی باشه. غالبا تو عرصه فرهنگ از قالب و الگوی استبلیوتی استفاده میکنن، تهدیدها را هم شما باید میدیدید. من تو همون سه صفحه‌ای که هم خدمت اساسی محترم دادم، هم تو صحبتایی که داشتم اشاره کردم، اساسا تفره روی‌ها، فهم‌های ناقص، نگاه جریان ساز مقام معظم رهبری، طرد جریان های ناقص دیگه تو تبیین آموزه مهدویت، اینا باید مد نظر خدمت شما عرض بشه که ما باشه. مجموعه نکاتی که استاد گرانقدر آقای دکتر میر محمدی مطرح کردن، حالا کرسی فلسفه تمدن و تمدن دوین اسلامی، فلسفه تاریخ، این مقاله در دانشگاه ما پیش انگاره بوده که اساساً ما در دین انتظار بایست به زمین سازی تفسیر بشنوند. بعد حالا که اینکه حالا نکاتی که ایشون میگن پس زبرتایی که آقای مطالبه کرده این ترین یا این مقاله
ایشون فرمودن که این خواستگاه
روایی
باز دوباره من احساسم بر این
نداشته.
خود همین ما مطالبات هایی که محمدی توی بحثایی نظرفیتی مقاله رو داره آقا
ترک کردن
میار سنجی مقام معظم رهبری سازگار
گام دو
با گفتمان که اساسا با چه سنجش و معیارهایی باید تحلیل تمدنی بشه این دو جریان عرض بشه بیانیه گام دوم اساساً متد و روش تحلیل تمدنی بیانیه مبتنی بر نگرگاه تمدنی
مقام معظم رهبری
سنتی
که این هم به نظر من یه ساحت مهم نیست که بله میگنشون بسیار عرش تا فرش استفاده است ولی تو مقومه انتظار
تیپ فکری سکولاریسم اسلامی و شریعت گرایی سنتی جفتشون نتیجه واحد داشتن. اونها میگن که برای اینکه دین توشی نشود ما حکومت تشکیل نمیدیم در زمان غیبت
گام برمیدارن
و وظیفه ما نیست
کنه یا نه
جریان شریعت گرایی سنتی میگن اساسا ما
فقط ارزش میگم من این چون توی سوال تاثیر انتظار به زمینه سمندی میره
معظم رهبری
و حکومت تشکیل نمیدیم یعنی خلوص دین و کیان مذهب و تشیع باید حفظ بشه.
شریعت گرایان سنتی
به شدت گران به شدت تکلیف گران
علوم و آیین‌های فردی مد نظرشون اما تو جریان گفتمان تمدن گرا اتفاق ما این پیش‌فرض رو داریم. درست فرمودید که ما معتقدیم انتظار به معنای زمینه‌سازی است. دو معتقدیم که آقا در روزگار غیبت تشکیل حکومت تو راستای انتظار تفسیر میشه. خب میمانه این که بحث اجتهادی بشه که آقا ادله چیه. حالا اگر انتظار داره زمین سازی مطرح میشه شما از چه ادله‌ای دارید استفاده میکنید؟ آیا ما روایتی داریم که امام معصوم علیه السلام مطالبه کرده باشه زمین سازی رو یا نه؟ آقا این روایته نیست. خب این دیگه یه ساحت عظیمی میطلبه که روش بحث بشه. اساسا میشه اینو اینجوری گفت که سنخ و جنس عقلانیت حاکم بر گفتمان تمدنگرای اسلامی تفسیرش از برخی از سنت‌های تمدنی در قرآن بروندادش میشه تفسیر انتظار به زمین سازی. ببینید البته مورد استناد خدمت شما عرض بشه جریان تمدنگرا سیره امام معصوم هم هست. اون خدمت شما عرض بشه بله ما یه سنخ روایاتی هم داریم که اساسا نهی کردن از تشکیل حکومت و قیام در روزگار غیبت. اما میخوام بگم مجموعه نگاه تمدن گرایان به سنت های تاریخی و تمدنی در قرآن کریم بعد بعضی از سنت های تمدنی عبرت های تمدنی و خدمت شما عرض بشه تحلیل برخی از روایات معصومین که البته ممکنه این روایات تو عرصه مهدویت به آخر زمان هم نباشه ولی اون نکته‌ای که فرمودید که آقا این با این پیش انگاره نوشته شده درسته. یعنی اصلا این پیش فرض این کمترین بوده این پیش انگاره بوده. خدمت شما عرض بشه که حالا اینی که اراده های انسانی چقدر تأثیر گذارن در تحولات تمدنی آیا اساسا اراده انسانی دخیله یا نه. خب بعضن استناد میشه به این سنت قرآن تمدنی در قرآن آیه 11 سوره رعد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم و برخی از خدمت شما عرض بشه روایات که البته این روایات خیلیش تو ساحت مطالعات مهدویت و انتظار و آخر زمانی خدمت شما عرض بشه که نیست. اینم یه نکته انتهایی هم خدمت شما بزرگواران عرض بکنم همین بیانیه گام دوم رو میشه با نگاه تمدنی با عینک‌های مختلف دید. یعنی خود ساحت شناسی رویکرد تمدنی مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم خدمت شما عرض بشه که این خیلی مهمه. ما اون چه که الان مد نظرمون بوده ورود ساحتی به این مقولای تمدنی نبوده، نگاه و رویکرد کلی مقام معظم رهبری مد نظر این کمترین بوده. وگرنه یعنی میشه با رویکرد تاریخی محض فقط بیانیه رو مورد تأمل قرار داد، با رویکرد تمدن پژوهی ساحت راهبردی بیانیه رو دید، یعنی راهبردهای تمدنی بیانیه رو استخراج کرد. میشه با ساحت تمدن پژوهی با رویکرد اجتماعی نظامهای تمدنی رو تو بیانیه دید. و ببینید این ساعت‌های میشه حتی بیانیه رو با رویکرد صرفاً فلسفه تمدنی مورد تحلیل قرار داد و مورد مداقه قرار داد. من بازم ورود جزئی به این ساعت‌ها نداشتم. جناب آقای دکتر ملک راد فرمودن که ای کاش به جای در بیانیه گام دوم میومد در بیانات مقام معظم رهبری یا از در اندیشه مقام معظم رهبری محدود نمیشد صرفا تو بیانیه، که من عرض کردم من فقط همین 3-4 کلمه‌ای که به مسابقه مطالبه است تو این بیانیه مد نظر قرار دادم و بیانیه رو از این جهت مهم میدونم که اساسا خود نگارش این بیانیه به معنای مانیفست تمدنی و نقشه راه مکتوب ما فراوان تو بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری تفسیر انتظار به زمین سازی رو داریم، اما ویژگی منحصر به ورد بیانیه گام دوم اینه که به مثابه خدمت شما عرض بشه یه نقشه راه داره مطالبه میشه. من بازم تشکر میکنم از هم حضور اساتید و هم نکاتی که اساتید محترم و گرانقدر مطرح کردن و من خدمت شما عرض بشه استفاده کردم. برخی نکاتی هم که فرمودن وارد تو نگارش خدمت شما عرض بشه نهایی مقاله انشالله من مأمورم و وظیفمه با توجه به شکل‌گیری این جلسه این نکاتی که اساتید محترم مطرح کردن مد نظر قرار بدم. فقط اجازه میخوام 2-3 دقیقه خیلی سریع، چون عزیزان و بزرگواران دانشجویان تو عرصه ارشد و دکتریم تو جلسه حاضرن، خیلی سریع مبتنی بر در پیوند بین گفتمان انتظار و مطالعات انقلاب خیلی سریع چند تا مسئله قابل پژوهش رو ارائه بدم. یکی از موضوعاتی که میشه مورد تأمل قرار بگیره این عنوان خود تأثیر گفتمان انتظار بر ادراک عقلانیت راهبردی در سیاست خارجی. عرض کردم الان تو سیاست خارجی غرب و امریکا مقولات آخرالزمانی خودشو نشون میده. ما چیکار کنیم مبتنی بر گفتمان انتظار تو سیاست خارجی خودمون رو ببینیم. 2 راهبردهای ارتقای قدرت نرم گفتمان انتظار در جهان اسلام از نگرگاه مقام معظم رهبری بر اساس الگوی راهبردی استبلیوتی. 3 سنجش اثر بخشی باورداشت آموزه مهدویت در مواجهه با تفره روی های تمدنی یا فهم های ناقص دراعت های ناسهی. 4 تأثیر سنجی نقش رسانه در مدیریت تحول اجتماعی منتظرانه با تاکید بر ایجاد حس رغبت اجتماعی به وضع مطلوب. بررسی تطبیقی منابع قدرت نرم در عرصه تکامل تاریخ در انقلاب اسلامی ایران و تمدن غرب. نکته دیگه، یعنی مسئله دیگه که قابل تأمل، خود سنجش میزان تأثیر عنصر زمین سازی ظهور بر انقلاب حراسی در غرب. اصلا همین باوری که من از انتظار دارم چقدر تأثیر داشته خدمت شما عرض بشه در انقلاب حراسی در غرب. و آخرین مسئله قابل تأمل، بیانیه گام دوم و تحقق استعلای گفتمان انتظار زمین ساز در جهان اسلام. حالا این چیزایی بود که به ذهن این کمترین رسید. من بازم پوزش میطلبم، هم وقتتون رو گرفتم هم سرتون رو درد آوردم، به بزرگواری خودتون کمترین رو ببخشید.
خب تشکر میکنم از حضرت حجت الاسلام و مسلمین های عرفان. ظاهرا های دکتر سیاپوش نکته ای دارن، استفاده خواهیم کرد به عنوان نکته پایانی جلسه انشاءالله.
خیلی ممنون های دکتر، ممنون از توضیحات خوبتون. ببینید خیلی فرمایشتون درسته، این که ما الان بالاخره باب شده روی فرمایشات آقا میشینیم و گردآوری میکنیم تیتر گذاری میکنیم، ولی این مانع این نیست که شما با یه نگاه اجتهادی مجموع منطق آقا رو ببینید، در اون متنی که دارید مینویسید این رو اشراب کنید. ببینید شما الان راجع به امید و انگیزش و انتظار دارید حرف می‌زنید، نمی‌تونید بیانیه رو نببینید. مجموعی از منابع رو دیدید، 10 تا فیلم رو نام بردید، 40 تا کتاب رو اسم بردید. بالاخره اون تقریری که دارید می‌کنید 7000 کلمه، 7000 کلمه یه جای میاد. هیچ ایرادی نداره که شما صدر و ذیل یک مطلبی رو حالا یا در بیانیه از جای دیگه ببینید. این صدر و ذیل رو ببینید، حتما کار شما غنا و کیفیت بهتری پیدا خواهد کرد. اصلاً دلیل بر این نداره. آقای دکتر ملکی نکته ای رو فرمودم، این فرمایش آقای دکتر عرفان از منطق آقا گرفته شده، این که تمدن نوین اسلامی باید زمین ساز
ظهور بشه از همون عقلانیت که آقا خیلی روش تاکید داره عنوان یک مطلب زمینه ساز، ولی خب منطقی که آقا میگه نیاز به پروبال دادن داره، نیاز به فهم داره. به هر حال این منطق خلاصش اینه که همچنانی که غیبت دلیل داشت، نعوذ بالله اینجوری نیست که بگیم ظهور هم به هوامیل وابسته است، یک دلیلی میخواد، یک حجتی میخواد. این که پروردگار متعال بالاخره معلوم نیست بنا به تشخیص و یه جوری تفسیر بکنیم قصه ظهور رو انگار که هیچ قاعده‌ای نداره، این نیست. من این منطقی که آقای دکتر عرفان گرفتن دقیقا منطق مأخوذ از مجموع فرمایشات رهبر انقلاب. ببخشید.
خب سپاسگزاریم از حاضرین در جلسه، اساتید و دانشپژوهان عزیز و همچنین از اساتید ارائه دهنده و ناقد. 11 جلسه رو به پایان می‌رسونیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.